بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وأواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. خداوند متعال انبیا رو بر مسئولیت رسالت نصب کرده است، یا به تعبیر دیگر اختیار، یا به تعبیر دیگر استفاء، یا به تعبیر دیگر اجتباء. همه این تعبیرات راجع به انبیا علیهم صلوات الله در قرآن آمده، درباره حضرت موسی سلام الله علیه خداوند متعال می فرماید: و انا اخترتک فاستمع لما یوحا. انا اخترتک، یا کلمه جعل هم به کار رفته شده راجع به انبیا: و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. بنابراین انبیا مصطفی هستند، یعنی برگزیدگان خدا هستند، و خداوند متعال بر اساس حکمت بالغی که دارد میداند چه کسی شایستگی این معنا رو دارد که این رسالت به او واگذار شود. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا آگاه تر است که رسالت رو در چه کسی قرار بده. اما نکته ای که میخوام عرض کنم و این مقدمه بود، از آیات کریمه قرآن مجید استفاده می شود که این استفاء اختصاص به انبیا ندارد. خداوند متعال افراد صالح دیگری رو استفاء کرده و همین واژه رو درباره اونها به کار برده، هم مردان و هم زنان. اما مردان جریان طالوت هست در سوره مبارکه بقره. خداوند متعال می‌فرماید پیامبر بنی اسرائیل به بنی اسرائیل اینطوری فرمود: و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. بعث خداوند طالوت رو ملکا. قالوا أنا له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. گفتند که چطور خداوند او رو بر ما رهبر قرار داده، سلطان قرار داده، ملک قرار داده. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. اون پیامبر به بنی اسرائیل فرمود خداوند او رو استفاء کرده. واژه استفاء در آیه شریفه به کار رفته. و زاده او بسطتا فی العلم و الجس. این راجب تالوت، راجب حضرت مریم سلام الله علیها هم این واژه استفاء دو مرتبه تکرار شده در قرآن. خداوند متعال می فرماید یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. به مریم خطاب می کند خدای متعال که ما تو رو برگزیدیم، استفاء کردیم. پس اگر کسی بگوید که استفاء برگزیدن مستقیم این فقط شأن انبیاست و بس، اینطور نیست. از آیات قرآن مجید استفاده می شود که استفاء و برگزیدن مستقیم برای غیر از انبیا هم هست و غیر از انبیا هم خدای متعال استفاء میکنه. حالا در همین راستا این آیه مبارکه‌ای که در اوائل سوره آل عمران هست، از این آیه مبارکه استفاده می شود. آل برخی از انبیا رو خداوند متعال استفاء کرده. می فرماید خداوند متعال ان الله اصطفى آدم و نوح. خب آدم و نوح دو تا پیامبره و اینها مستقیما برگزیدگان حضرت حق هست. اما بعد می فرماید و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. جدای از اون دو تا پیامبر، ابراهیم که جایگاه خودش رو دارد و پیامبر الهی است، از انبیاء اولوالعزم هست، اما خداوند می فرماید آل ابراهیم رو هم ما استفاء کردیم، آل عمران رو هم ما استفاء کردیم و برگزیدیم. که حالا آل عمران یا مقصود آل موسی بن عمران هست و یا مراد از آل عمران آل عمرانی است که مریم از اونهاست، مفسرین هم اینجا هر دو احتمال هست. شاید احتمال دوم رو بیشتر تقویت کرده باشن، چون حضرت مریم هم دختر عمرانه. این آل عمران علی حال هر دو احتمال درش هست، که آل عمران آل موسی باشد یا آل عمران مریم باشد که دختر عمران هست. آل رو خدا استفاء کرده. آل ابراهیم کسانی هستند که حضرت ابراهیم سلام الله علیه از خداوند متعال این رو درخواست کرد. در آیه 124 سوره مبارکه بقره و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهم قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. ما ابراهیم رو آزمودیم. آزمایش ابراهیم این مواردی بود که شنیده اید. یکی مسئله انداختن او در آتش بود، یکی آوردن همسرش و فرزند کوچکش به وادی زیزر. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زیزر عند بیتک المحرم. و یکی هم آوردن اسماعیل برای ذبح بود. اسماعیل رو آورد برای ذبح. انی ارا فی المنام انی اربحک قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. این آزمایشات رو وقتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه انجام داد، تعبیر قرآن مجید این هست فأتمهن، یعنی از این آزمون الهی کاملا قبول بیرون آمد حضرت ابراهیم. قال خداوند متعال او رو امام قرار داد، جعل کرد امامت رو برای او. قال انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم سلام الله علیه راجع به نبوت سوال نمی کنه، راجع به امامت ذریه‌اش سوال می کند از خدا. قال و من ذریتی، چون قبل از این امامت و زعامت حضرت ابراهیم سلام الله علیه نبی بود، پیغمبر خدا بود، اما وقتی مسئله امامت مطرح شد عرض کرد به خدا و من ذریتی، آیا این امامت به ذریه من هم میرسه؟ قال لا ینال عهدی الظالمین. اولا امامت عهدی هست، عهد الله، نه اینکه جمع بشن یک گروهی اطراف یکدیگر رو یک کسی رو به عنوان امامت اختیار کنن. امامت رو قرآن مجید مجعول خدا میدانه، جاعل امامت خداست و این جعل به دست اوست. من همینجا این نکته ای رو عرض کنم جالبه، این توی منابع عامه هست، متاسفانه اینها این امور رو میبینن خودشون نقل میکنن اما از کنارش به آسانی عبور میکنن، یعنی دقت نمیکنن چی از پیغمبر خدا نقل کرده. عامر ابن طفیل یه وقتی آمد خدمت رسول خدا. عامر ابن طفیل یک آدمی بوده دارای موقعیت، سرشناس، خیلی هم به خودش میبالید. یه وقتی آمد خدمت پیامبر، گفت به پیامبر، حالا به زبان او اسم برد، گفت اسلام رو بر من عرضه کن. رسول خدا اسلام رو بر او عرضه کرد، گفت اسلام این هست، از نظر اعتقاد بایستی معتقد باشی به خدای یگانه و معتقد به معاد باشی، نبوت من رو هم بپذیری و بعد از پذیرش نبوت من این فروعات رو بایستی انجام بدی، باید نماز بخونی، باید روزه بگیری. ایشون اینها رو شنید، بعد از آنی که شنید به پیامبر گفت خب من مسلمان شدم و این دستورات رو هم من عمل کردم. اتجعل لنا الامر من بعدک، من اینها را اگر پذیرفتم شما جانشینی خودت رو، یعنی امامت رو، یعنی رهبری مردم رو بعد از خودتون برای من قرار میدی که من بعد از شما رهبر باشم، خلیفه باشم، امام باشم؟ پیغمبر خدا در جواب فرمودن که ذاک الالله یضعه حیث یشاء، فرمودن این دست من نیست که من تو رو بعد از خودم به عنوان امام و رهبر جامعه برگزینم، این مربوط به خداست. خدا هر کسی رو بخواد، یضعه حیث یشاء، هر کسی رو بخواهد خدا تعیین میکنه. این نقل به همین شکل تو منابع عامه هست. یه مورد دیگه هم نظیر همین، از پیامبر خدا سوال شده، یه کسی ظاهرا از قبیله بنی سعسعه آمده خدمت پیغمبر و همین رو مطرح کرده و همین جواب رو شنید. علی ای حال امامت از این آیه شریفه استفاده می شود، یک منصب الهی است، یک منصب خدایی است. بعد حضرت ابراهیم سلام الله علیه وقتی سوال کرد، عرض کرد خدایا امامت در ذریه من هم خواهد بود، خداوند متعال در پاسخ ابراهیم فرمود لا ینال عهدی الظالمین. اولا امامت عهد الهی است و ثانیا این امامت به ظالمین نمیرسه. اگر تو پرونده یک کسی شرک باشه او ظالمه. قرآن مجید شرک رو ظلم عظیم معرفی کرده. لقمان به فرزندش فرمود یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اون سه نفری که قبل از امیرالمؤمنین بودن اونها به اتفاق قبل مشرک بودن و بت‌پرست بودن، اما امیرالمؤمنین سلام الله علیه لم یعبد صنما قط. امیرالمؤمنین هرگز بت نپرستید. بر اساس این آیه شریفه امامت از اونها نفی شده، اونها صالح برای امامت نیستن. لا ینال عهدی الظالمین، کسی که در پرونده او ظلم باشه او صالح برای امامت نیست و این عهد خدای متعال به او نمیرسه. این مطالب من عرض کردم چون امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا وقتی حضرت علی اکبر آمد خدمت پدر بزرگوارش و استیزان کرد، از پدر اذن خواست که به میدان برود و حضرت بلا فاصله اذن داد، این آیه شریفه رو امام حسین تلاوت کردن روز عاشورا. وقتی علی اکبر آماده میدان شد حضرت یک نگاهی کردند به علی اکبر، این آیه را تلاوت کردند: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریه بعضها من بعض. لذا در زیارتنامه حضرت علی اکبر سلام الله علیه آمده است علی اکبر من اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ایشان از اهل بیتی است که رجس از او برداشته شده، یعنی تاریتل و عصمت شخصیت حضرت علی اکبر سلام الله علیه. این یه نکته راجع به سریه. دو تا نکته دیگه من چون امروز مجالس و محافل به نام حضرت علی اکبر اختصاص داده شده عرض بکنم. یکی راجع به ولادت ایشونه. ولادت حضرت علی اکبر سال 34 از هجرت در مدینه اتفاق افتاده. 34 برخی ولادت ایشون رو سال 42 هجرت نوشتن، نه 34، که عمر ایشون در کربلا روی قول دوم می شود 18 سال، یا برخی تصریح کردن که عمر ایشون 19 سال بوده در جریان کربلا، عمر حضرت علی اکبر نوشتن 19 سال. مرحوم ابن ادریس صاحب سرائر که یکی از فقهای قرن ششم ما هست، صاحب سرائر، ایشون اونجا به یک مناسبتی مطرح میکند، میگوید سزاوار است این امر به اهلش واگذار بشود و میگوید اونهایی که اهل فن تاریخن و در تاریخ مهارت دارن ولادت حضرت علی اکبر سلام الله علیه رو که من تعبیر میکنم به علی اکبر، یعنی علی ابن الحسین الشهید، چون اگر ایشون متولد سال 42 یا 41 باشه میشود علی ابن الاوسط، اون وقت علی اکبر میشود علی ابن الحسین السجاد، چون امام سجاد متولد سال 38 است و تو جریان کربلا ایشون 23 ساله بوده. ایشون اگر متولد 34 باشد که ابن ادریس میگوید بایستی این رو به اهل فنش مراجعه کرد و اهل فن مثل ابوالفرج اصفهانی، ابوالفرج ولادت حضرت علی اکبر سلام الله علیه رو سال 34 از هجرت در اواخر خلافت عثمان ذکر کرد، در اواخر ایام عثمان ولادت ایشون رو ذکر کرد. بنابراین ایشون روی این نقل هنگام شهادت سن مبارکشون 27 سال بوده نه 18 سال. این راجع به سنشون. نکته دیگر راجع به حضرت علی اکبر سلام الله، بنابراین میشن ایشون از علی اکبر میشود، نه علی اوسط و نه علی اصغر که عبدالله رضیه. نکته دیگری که درباره ایشون هست و گفته شده اون این است که آیا ایشون در این سن صاحب اهل بودن و عیال داشتن در کربلا یا نه، و آیا فرزندی داشتن یا نه. عبارتی که در زیارت حضرت علی اکبر سلام الله علیه است که ابو حمزه نقل می کند از حضرت صادق علیه السلام، در اون زیارت نامه این تعبیر هست. حضرت می فرماید بعد از آنی که ابو حمزه می فرماید جدم حسین رو زیارت کردی بیا پایین پا و صورتت رو بگذار روی قبر عمویم علی ابن الحسین، صورت بگذار و اینطور او رو مخاطب کن به این خطاب: السلام علیک یا ابا الحسن، یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین الشهید. تو این روایت هست سه مرتبه هم صورت بگذار. بعضی خواستم بگم این که حضرت صادق به ابو حمزه می فرماید سه مرتبه صورت بگذار، حالا این دیگه استنباطه، نمیخوام بگم جایی هست. گفتم جهتش این است که امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا سه مرتبه صورت به صورت علی گذاشت. یک مرتبه صورت گذاشت و فرمود علی الدنیا بعدک العفا، بار دوم که صورت گذاشت فرمود ما اجراهم علی الرحمن و علی انتها که حرمت الرسول، و بار سوم که صورت گذاشت فرمود لقد استرحت من هم الدنیا و غمها و بقی ابوک بحیلا فریدا. علی ای حال اونجا دارد با کنیه ایشون رو زیارت کن، السلام علیک یا ابا الحسن. کنیه رو عرب گاهی تفعلن میگذاره، تفعلن بچه ها رو از کودکی در عرب کنیه روشون میگذاره، میگن برای اینکه بزرگ بشه، صاحب فرزند بشه، اولاددار بشه. ممکنه کسی بگوید که این کنیه حکایت از این نمی کنه حضرت علی اکبر فرزند داشته، الا اینکه در روایتی هست از امام سجاد، یعنی حضرت رضا نقل می کنن از جدشون حضرت سجاد، که حضرت علی اکبر سلام الله علیه ام ولدی داشتن و از اون ام ولد فرزندی داشتن. روایت جدایی است. بر این اساس ایشون صاحب فرزند هم بوده و ازدواج هم کرده بوده. اینم یک نکته. یه نکته هم راجع به مادر ایشون لیلاست عرض بکنم. مرحوم سماوی در ابصار العین که کتاب مختصری است اما کتاب خوبی است، ایشون در آخر ابصار العین میگوید چند نفر از شهدا در کربلا وقتی شهید شدن اینها مادرانشون حضور داشتن. یکی از اونها حضرت قاسمه. حضرت قاسم مادرش نامش رمله است و حضور داشته در کربلا شهید شد. یکی مادر عبدالله رضیعه، علی ابن حسین الشهید، علی ابن حسین الاسقر رباب، حضور داشته در کربلا. و همینطور فرزند عبدالله جعفر پسر حضرت زینب که شهید شده، مادرش حضرت زینب در کربلا حضور داشته. اینشون اونجا میگوید که لیلا هم گفتند حضور داشته. مرحوم محدث قمی در این نفس المحموم که انه میخوان بفرمایند که نه، ثابت نیست حضور لیلا در کربلا، و شاید همینطور باشه. البته بعضی هم گفتن مثلا ایشون حضور داشته. این یه خلاصه ای از این بزرگوار. من فیض آماده شم انشاءالله از بیانات خطیب ارجمند فاضل جناب آقای دکتر رفیعی استفاده خواهید کرد. من چند جمله روزه بخونم. چون به میدان زهرم اکبر رفت روح، از جان حرام یک سر رفت، دست جان شسته سوی دنبر رفت، همه گفتم چه پیغمبر رفت. یک طرف چشم حسین دنبالش، یک طرف مرگ به استقبالش. استأذن أباه فأذن له فنظر إليه نظر آيس من. آقا یک نگاه مأیوسانه‌ای به قد و بالای علی کرد. فرفع شیبته إلى السماء وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم. این عبارت ها رو امام حسین به گونه ای فرمود که ارخا عینیه به دمو، عشق چشمه ابی عبدالله حلقه زده بود. اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى هذا الغلام. اليوم ميدان جنگ نمایانی کرد، رجز خان شجاع بود، برگشت خدمت پدر، صدا زد بابا الاتش و قد قتلنی و استقل الحدیث قد اجهدنی، فهل الى شربت ماء من سبید. بابا تشنگی مرو کش، سنگینی اسلحه مرو خسته کرد. بگذارید من این جمله را عرض کنم. تو برخی از تعبیرات هست که امام حسین سلام الله علیه وقتی علی برگشت بار دوم و اظهار تشنگی کرد، فرمود بنیه هات لسانه، علی جان زبان تو بیار. مرحوم حاج مولا محمد هاشم خراسانی صاحب این کتاب منتخب، این کتاب خوبیه، ایشون حالا دیگه استظهارات ایشونه اونجا نقل کرده این که علی زبانش رو امام حسین خواست، عقیق روی زبانش گذاشت، چون عقیق تشنگی رو تخفیف میدهد. محتشم تو اشعارش آورده بودن دیب و دد همه سیراب و مینکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. یک احتمال دیگری داده ایشون، میگوید امام حسین زبان علی رو در دهان گرفت، چشمه‌های علم و حکمت رو در وجود علی جاری کرد. این هم یک احتمال. اما یه احتمال دیگری داده ایشون، میگوید امام حسین زبان علی رو در دهان گرفت، خواست به علی بفهماند بابا من از تو تشنه ترم، بابا تو نباید آب از این دنیا بنوشی، آب تو بایستی از کوثر باشد، اونم به دست رسول خدا. اونقدر این جوان مؤدبه، وقتی برگشت نگو بابا به دادم برس، صدا زد بابا قد سقانی جدی می کس هل اوفام، شربتن لازم و بعدها ابدا. امام حسین آمد اما زینب زودتر خودش رسان بالین علی، فاکبت علی. تو نگفتی سخنی، هرچه تو را بوسیدم نگشودی لب خود، هرچه صدایت کردم. به جوان امام حسین خدایا جوانهای ما را از آسیبهای اعتقادی و اخلاقی و عملی حفظ کن. نعمت امنیت که بر کشور ما سایه افکنده مستدام بدار. اموات گذشتگان شهدا و امام گذشتگان از این بیت، لا سیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل بنکرانی والدشون، والدینشون، گذشتگان از این جمع، حقداران بر ما، همه رو به حق امام حسین غریق رحمت بفرما، مرزار لباس عافیت بپوشان. دعواتی که شده و برادرمون میفرمایند به اجابت مقرون فرما. صلوات خواهد.